يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم
يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب شوق شوق خداوندی چنین بخشنده داریم که با چندین گناه امیدواریم به به یا حلیم و یا کریم
يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المن يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياثك السريع أين غياثك السريع.
قیاسها خدا با بندگانش یک قیاسهای سریعی دارد. وقتی دلی شکستین شو اینا بمینی فوراً آنن کار تمامه. شواهدش زیاد. لا اله الا الله. الان حیرانه.
همه بیچاره ایم و منده بر جای تو بر بیچارگی ما ببخشای.
با اعلام گلبانگ ملکوتی از آن ظهر به وقت کابل از همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله
التماس دعا داریم از همه شما دوستای عزیز، قبول باشه اطاعت و عباداتتان. در خدمت شما سروران ارجمند هستیم با ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و بخش دیگر خبری.
آغاز ماه مبارک رمضان در بسیاری از کشورهای اسلامی، دبیر کل سازمان ملل متحد، ماه رمضان نشان دهنده انسانیت مشترک ماست. سفیر ایران در کابل، ایران و افغانستان می توانند مکمل اقتصادی برای هم باشند. و بار دیگر اظهارات مداخله جویانه زلمه خلیلزاد در درباره امور داخلی پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. امروز در افغانستان، ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی نخستین روز ماه مبارک رمضان است. وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان ضمن اعلام آغاز ماه مبارک رمضان در افغانستان تأکید کرد امروز روز رخصتی نیست. در همین حال مردم در کابل میگویند اگرچه نرخ‌ها نسبت به رمضان سال قبل کاهش داشته، اما همچنان بسیاری از شهروندان توان خرید ندارند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله افغانستان امروز پنجشنبه 3 حمل را اولین روز ماه مبارک رمضان سال 1444 هجری قمری اعلام کردند. شهروندان افغانستان هم مانند دیگر مسلمانان جهان در اولین روز ماه مبارک رمضان با آمادگی از این ماه استقبال کردند و افرادی که توانایی مالی دارند سعی می کنند رسم حسنه اسلامی افطاری دادن را بجا آورند. شهروندان کابل از مردم می خواهند در این ماه بیشتر دست نیازمندان را بگیرند.
ماه مبارک رمضان است که از دوستان ما البته کمک کردند. همی افطاری دوستان را تهیه می کنیم. دیگه در پالی همو چیزی که ما در نظر گرفتیم دو دانه در پارسل هم یک مدنی و خرما و میوه و یک نوع قابلی است.
مردم کمک میکنن با همدیگه و خواست ما از مردمی است که در ماه مبارک رمضان که مردم کمک کنن. مردم ما اقتصادش به اوج ضعیفی رسیده، لطفا که مردم کمک کنن.
از سوی هم برخی از شهروندان کابل میگویند با آن که نسبت به سال گذشته بهای مواد اولیه در ماه رمضان کاهش یافته، اما با آن هم شهروندان توانایی خرید ندارند.
در بین رمضان و قدر فروش ها زیاد نیست. کار است خوب به طور 50 بوجی 100 پارسل کار زیاد کار نیست. از سالهای قبلی که تغییرات زیاد است این سال. سالهای قبل مثلا برنج 3000-3100 انشاءالله این سال که است برنجا نرخش منه بازم بالا از نظر در 3 سال 4 سال پیش بالاست. خوب از پارسال که این سال تغییرات آمده برست.
از نگاه از این که قیمتی است خوش نیستم، از نگاه از این که ما نکست خوشحال است.
با این حال شاروالی کابل با تعیین نرخنامه‌ای برای ماه مبارک رمضان از دکانداران مواد اولیه در شهر کابل خواسته است که طبق نرخنامه‌ای تعیین شده مواد اولیه را برای شهروندان به فروش برسانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اما مردم کابل و دیگر ولایت افغانستان از چند روز قبل علاوه بر آمادگی برای عید نوروز و استقبال ماه مبارک رمضان نیز رفتن و با پاکاری مساجد آماده برگزاری مراسم معنوی رمضانی در این مکانهای مقدس می شود. بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیمای ایران، از تلاش گروهی از جوانان کابلی برای غبارروبی در دو مسجد قدس و از زهرای کابل گزارش می دهد.
آخرین کارهاشون را انجام می دهند تا مسجدی که نماد قدس است برای حضور میهمانان ماه خدا آماده شود.
در خود مسجد الاقصی که هست کجا پاکاری شروع شده، ما اینجا هم پاکاری به خیر میکنیم.
قرار در اینجا که امروز نماد قدس است و در شلوغ‌ترین نقطه شهر کابل پایتخت افغانستان قرار دارد، مردم روزدار اقامه نماز کنند.
یک سهولت برای ادای نماز در این مکان ای بسیار کار خوبی است و همچنان انسان نزدیک می سازد به خدا و خدا پرستی. این همی کارهایی است که ما به خاطر اسلام انجام می دهیم.
افطارمان در قدس شعار این افراد است.
با امید روزی که ما بتانیم در اولین قبله مسلمان ها یک نماز ادا کنیم و بروز با امید که روز فلسطین هم آزاد شد و بخیر.
چند خیابان آن طرفتر آقای صالحی و دوستانشان هم در حال گفتن تبریک سال جدید به همدیگر در مسجد الزهرای کابل هستند. آقای صالحی به همراه تعدادی آستین‌ها را بالا می‌زنند تا خانه خدا را برای میهمانی آراسته کنند.
به پیشواز یه بهاری میریم انشاءالله که امسال تقارنش هم با بهار طبیعت همراه شده.
مفهوم از غبارگیری که ما در فرهنگ خود داریم از نظر ظاهر که این پاککاری و تصفیه کاری و غبارگیری از مسجد است، اما در معنا و واقع مفهومش این است که ما به سوی ضیافت الله می رویم و برای اینه که غبارها را از قلب و روح روان ما تصفیه بکنیم.
فقط این دو مسجد نیست، پاککاری مساجد از برنامه های مردم در آستانه ماه رمضان است.
ماه مبارک رمضان همانند سایر کشورهای اسلامی در افغانستان جایگاه ویژه‌ای دارد. مردم با آداب و رسوم خاص خود به ماه میهمانی خدا می روند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
گزارش بهنام یزدانی را شنیدید از کابل در ارتباط با پاککاری مساجد در کابل و آماده شدن برای ماه مبارک رمضان. اما مسجد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در مشهد مقدس نیز که از نخستین مساجد مهاجران افغانستانی هزاره در این شهر هست، با همت مهاجران غبار روبی شده و آماده حضور مهمانان خود است. علیرضا شریفی، خبرنگار صدا و سیمای ایران، در مشهد مقدس گزارش می‌دهد.
رمضان، ماه بندگی خدا و ماه نزول قرآن. این ماه فرصت خانه تکانی دل هاست تا خود را پاک و تطهیر سازیم.
بهترین سخن سخنیه که پیغمبر خدا فرموده. حضرت فرمود ای مردم، ماه خدا با شما رو آورده، اما با چی ویژگی؟ با رحمت، با مغفرت، با برکت.
به مسجد حضرت رسول شیعیان هزاره افغانستان که در شهر مشهد قرار دارد آمده ام.
ابتدای مهاجرت در سال اول سال مهاجرت شیعیان هزاره افغانستان که نمینجا ساکن شد، این زمین خریدن وقف کردن بنام مسجد.
افغانستانی ها همزمان با آغاز بهار نو و سال نو آمادگی بهار ماه قرآن را میگیرند. در اینجا به غبار روبی و نظافت مسجد میپردازند.
امروز برای ماه مبارک رمضان میخوایم آماده باشیم برای نظافت و پاکسازی مسجد.
خانه خدا را نظافت کنیم انشاءالله که به امیدی که خانه دل ما پاک بشه.
نونهالان هم در کنار مادرانشان حضور دارند.
امروز اومدم با مامانم مسجد دارو کنم.
افغانستانی ها امیدوار هستن روزی فرا برسد تا دوباره به وطن مادری خود بازگردند.
آرزو دارم یا اول ظهور آقا امام زمان ما دوم نگش کشور مدرود شنه انشاءالله یا برگردیم کشور خوب.
برگزاری کلاس های قرآن، توزیع غذای گرم برای خانواده‌های نیازمند و نمازگزاران و اجرای مراسم لیالی قدر از جمله برنامه‌های مسجد حضرت رسول افغانستانی ها در ماه مبارک رمضان است. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
دبیر کل سازمان ملل متحد با تبریک آغاز ماه مبارک رمضان به مسلمانان سراسر جهان، این ماه را نشان دهنده انسانیتی مشترک دانست. آنتونیو گوترش روز چهارشنبه با وقت نیویورک آغاز ماه مبارک رمضان را به مسلمانان در سراسر جهان صمیمانه تبریک گفت و افزود ماه رمضان زمان تفکر و یادگیری است. و افزود این ماه زمانی برای گرد هم آمدن با روحیه ای از درک و مهربانی است. ماه رمضان نشان دهنده انسانیتی است که در همه ما مشترک است. گوترش جهانیان را به الهام گرفتن از این ماه مقدس و ساختن جهانی عادلانه تر و برابرتر برای همه فراخواند. وزیر امور خارجه ایران آغاز ماه مبارک رمضان را به وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی تبریک گفت. حسین امیر عبداللهیان با ارسال پیام‌های تبریک جداگانه به وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی آغاز ماه مبارک رمضان را به همتایان خود تبریک گفت. امیر عبداللهیان در پیام خود همچنین وحدت مسلمانان در سراسر جهان را برای تحقق آرمان‌های متعالی اسلام خواستار شد. در همین حال فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در یک گفتگوی تلفنی ماه مبارک رمضان را با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران تبریک گفت. وزیر خارجه عربستان در این تماس تلفنی با اشاره به دستاوردهای مثبت نشست پکن بر دیدار آتی وزرای خارجه و بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور تأکید کرد. امیر عبداللهیان در این گفتگو ضمن تبریک متقابل ماه مبارک رمضان و استقبال از بازگشت مناسبات ریاض و تهران به حالت طبیعی بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تحکیم مناسبات با عربستان تأکید کرد. وزرای خارجه دو کشور توافق کردند در اولین فرصت با یکدیگر دیدار کنند و مقدمات بازگشایی سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌ها را فراهم سازند. در مذاکرات ایران و عربستان در شهر پکن دو کشور روز جمعه 19 هوت 1401 توافق کردند که پس از 7 سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. ادامه خبرها. سفیر ایران در کابل گفت افغانستان از پتانسیل‌های بسیار خوبی در حوزه اقتصاد مکمل جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان در حاشیه مراسم آغاز سال نو در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت اقتصاد افغانستان پس از 20 سال اشغال آمریکایی‌ها تخریب شده است، لذا امروز با توجه به روابط خوب بین دو کشور، فرهنگ مشترک و علاقه‌مندی مردم افغانستان در توسعه روابط با ایران، انتقال خدمات فنی و مهندسی یکی دیگر از مسیرهای ارتباطی بین دو کشور است. نماینده سیاسی ایران در افغانستان افزود یکی از طرح‌های راهبردی در حوزه اقتصاد ایجاد مناطق مشترک در مرزهای ایران با افغانستان است. وی تصریح کرد مسئله ترانزیت از چابهار که یکی از خواسته های افغانستان است در اولویت و دستور کار ما قرار دارد. کاظمی قمی گفت افغانستان منابع و معادن بسیار خوبی دارد که می تواند در صنعت فولاد ایران دارای نقش باشد. وی به تولید کنندگان و صادرکنندگان ایرانی نیز توصیه کرد که مرکز تجاری ایران را به عنوان ظرفیت ایجاد شده بین ایران و افغانستان نادیده نگیرند. احمد مسعود گفت یک روند سیاسی مبتنی بر آرای مردمی بدیلی برای طالبان در افغانستان است. وی در پیامی به مناسبت سال جدید خورشیدی همسویی و تعامل با طالبان را بی‌نتیجه خواند و مناسبت پاکستان و طالبان را بهترین نمونه برای اثبات ادعایش عنوان کرد. مسعود یادآور شد که سالها قبل با مقامات پاکستانی گفته بود استراتژی تضعیف افغانستان توسط گروه‌های نیابتی مانند طالبان شاید یک پیروزی تاکتیکی را برای پاکستان به بار بیاورد، اما در دراز مدت بدون شک یک استراتژی شکست است. رهبر جبهه مخالفان طالبان در پنشیر تأکید کرد که حقوق و ارزش‌های قبول شده جهانی چون آزادی، تحصیل و برابری برای مردم افغانستان هم باید به عنوان حقوق بنیادی در نظر گرفته شود. مسعود گفت یک پروسه سیاسی که آرای مردم اساس آن را تشکیل دهد میتواند بدیلی برای طالبان و وضع موجود باشد و چنین پروسه‌ای خواست مردم افغانستان نیاز این کشور و تنها راه بیرون رفت از بحران کنونیست. مسئولان محلی بدخشان در اولین روز سال جدید تعلیمی با نواختن زنگ مکتب از استادان مکاتب خواستند که برای آغاز دروس دانش آموزان اقدام به موقع نمایند. در تشکیلات معارف بدخشان حدود 670 باب مکتب، 7500 معلم، 1350 کارمند و 400,000 دانش آموز پسر و دختر وجود دارد که البته دختران بالاتر از صنف ششم امسال هم اجازه ادامه تحصیل نیافتند. گزارش بشنوید از سمیع خاوری.
با آغاز سال جدید تعلیمی زنگ مکتب در بدخشان به صدا در آمد. مسئولان محلی بدخشان در اولین روز سال جدید تعلیمی با نواختن زنگ مکتب از استادان مکاتب خواستند که برای آغاز دروس دانش آموزان اقدامی به موقع نمایند. مولوی امان الدین منصور والی بدخشان تعلیم و تربیه را لازم و ملزم یکدیگر خوانده از استادان مکاتب خواست که برای رشد و بلند بردن سطح ظرفیت دانش آموزان این ولایت تلاش جدی نمایند.
تعلیم و تربیه دو چیزیستن که باید دیگر باز کردگیستن، گره کردگیستن، باید دیگر تلازمی دارن و اینها سردهی ضروره در پروی از اینکه ما یک شاگرد چیزی میاموزنیم باید تربیت بکنیم، پرورش بکنیم با روحیه اسلامی، با اخلاق اسلامی، با عقاید اسلامی، با نشست و برخاست اسلامی، با سیرت و صورت اسلامی، با تمام این معیارهای برابر بکنیم.
مولوی شیر محمد جواد رئیس اداره امر به معروف طالبان در بدخشان تلاش های حکومت گذشته را مبنی بر آموزش دانش آموزان ضعیف خوانده و از مسئولان ریاست معارف این ولایت خواست که برای تربیه سالم جوانان این ولایت جدیت را به خرج بدهند.
استاد در باب آداب ضعیف بود، استاد در باب اخلاقیات ضعیف بود، استاد در باب احیای سنن رسول کریم صلی الله علیه و آله ضعیف بود. خفته خفته را کی کند پیدا؟ هرگز. اما چراغ روشنی که ما توقعش داریم به دسترس ما قرار نمیگیره.
در همین حال رئیس معارف بدخشان معارف را یک نهاد مهم اکادمیک خوانده افزود تلاش میکنند تا جوانان این ولایت پس از فراغت با زیور علوم دینی مزین گردند. مولوی مهراب الدین اقبال رئیس معارف بدخشان از استادان میخواهد که با تخصص و تجربه‌ای که دارند برای بلند بردن سطح آگاهی و ظرفیت دانش آموزان این ولایت کار نمایند.
شاگردی ما که ما اون فارغ میتیم بعد او یک شاگردی دیندار باشد، بعد خدمت به دینش، به وطنش، به ارزش‌های اسلامیش داشته باشد. دیگر پیام ما برای معلمین بود که بعد در وظیفه خود تخصص، تعهد، صداقت در روش‌های آموزشی خود داشته باشند.
اکنون در تشکیلات معارف بدخشان حدود 670 باب مکتب، 400,000 دانش آموز ذکور و اناث، 7500 معلم و 1350 کارمند وجود دارد که این آمار نشانگر شوق و علاقه مردمی بدخشان به تعلیم و تربیت پنداشته می‌شود. شوق و علاقه ای که اکنون برای دختران بالاتر از سنف ششم به یک آرزو مبدل شده است. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
آخرین خبر این که نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور افغانستان در اظهارات مداخله جویانه گفت اقدامات اخیر دولت اسلام آباد ضد عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان بحران‌های این کشور را بیشتر می‌کند. زلمه خلیلزاد روز گذشته با اشاره به شرایط کنونی پاکستان گفت پارلمان این کشور تحت اداره حزب شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ممکن است از دادگاه عالی بخواهد تا عمران خان را از شرکت در انتخابات پیش رو رد صلاحیت کند. خلیلزاد افزود به نظر می رسد که دولت اسلام آباد تصمیم گرفته است عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را به عنوان دشمن شماره یک دولت کنونی معرفی کند. چنین اقداماتی فقط بحران‌های سگانه سیاسی، اقتصادی و امنیتی پاکستان را عمیق‌تر می کند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. آغاز ماه مبارک رمضان در بسیاری از کشورهای اسلامی. دبیر کل سازمان ملل متحد: ماه رمضان نشان دهنده انسانیت مشترک ماست. سفیر ایران در کابل: ایران و افغانستان می توانند مکمل اقتصادی برای هم باشند. و بار دیگر اظهارات مداخله جویانه زلمه خلیلزاد درباره امور داخلی پاکستان. نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور افغانستان در اظهارات مداخله جویانه گفت که اقدامات اخیر دولت اسلام آباد ضد عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان بحران‌های این کشور را بیشتر می‌کند. موضوعی که در بخش در مشروع خبرها تقدیم شما عزیزان شنونده شد. اما گفتگویی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان، و در ابتدا از او پرسیدم که آقای خلیلزاد چرا چنین صحبت‌هایی را در ارتباط با پاکستان مطرح می‌کنه؟
اولا که باید عرض کنم آقای خلیلزاد به عنوان یک افغان آمریکایی به هیچ عنوان به منافع منطقه‌ای و محلی یا بومی خود دیگر تعلق نداره، بلکه به خاطر تطبیق و میدانی شدن سناریوهایی که بتواند منافع آمریکا در حوزه ما دائمی و کامیاب بسازه تلاش و فعالیت های داشته و خواهد داشت. آقای خلیجات به انتداد شما تا باید گفت آقای خلیجات یک گماشته با هدف جهت انجام سناریوهایی که محتمل است در آینده تطبیق شود بیشتر از اون نیست. آنچه که امروز آقای خلیجات میگوید میخواهد نقش دیگری را به صورت فعال در حوزه پاکستان ایفا بکنه. این نقش چنین خواهد بود که بتواند حضور و اشراف ایالات متحده آمریکا بر ساختارهای دولتی و هسته‌های نظامی و هسته‌ای خود پاکستان همچنان نگاه بکند. آنچه که میگه آقای خلیلزاد بر مستوای جنبش‌ها و یا خیزش‌های مردمی است که در درون پاکستان ایجاد شده و شاید فردای حکومت پاکستان را به یک چلنج کلان کلان مواجه بسازه. از امی حالا خطهای از جانب آقای خلیجات ترسیم میشه که بر مستوای و خطها آقای عمران خان و چهره های مثل عمران خان که امروز در صدر صحبت ها و بحث های داخل پاکستان قرار دارن بر اون مستوا قرار داشته باشه. اگر فردا کدام تغییر در پاکستان به وجود آمد، عناصر مادر خلیجات بتوانند اون رابطه هایی که از امروز ایجاد کردن یا از گذشته ایجاد کردن با قدرت نگاه بکنند. نگرانی خلیجات بر این است که تمام عناصری که در پاکستان هر لحظه در شورش ها و قیام های کلان متراکم تر می شوند نشود که منتج این شورش ها و قیام ها با حضور و متراکم شدن این چهره و شخصیت ها منتج به ایجاد یک اداره مستقل در پاکستان شود که آن وقت برای حضور آمریکا در این منطقه استراتژی نقصان بسیار کلان وارد.
خب آقای دکتر، این اظهارات مداخله جویانه آقای خلیلزاد در مسائل پاکستان میتونه ناشی از تضاد منافع پاکستانی ها و آمریکایی ها در داخل افغانستان باشه و ای که اینا در داخل افغانستان دچار اختلافاتی هستن و از این طریق به هر حال میخواین که پاکستان را تحت فشار قرار بدن تا منافع خودشان را در داخل افغانستان تامین بکنن؟
حکومت حاکم در پاکستان کدام رابطه جدی یا میل به تامین رابطه با ترکستان پاکستانی نداره. از جانب دیگر طالبان پاکستانی میخواهند که این حکومت را ساقط بکنند و یا حداقل در حوزه شمال پاکستان از نوع امارت اداره ایجاد بکنند. اگر این چنین اتفاق بیفته، تراکم گروه های توریستی در جغرافیای افغانستان و شمال پاکستان بیشتر خواهد شد. من چین و کشورهای آسیای میانه و ایران و غیره بیشتر آسیب خواهد دید. اما حکومت پاکستان چون میانه خوبی با توریستان پاکستانی فعلا نداره و در برابر طالبان پاکستانی بسیار متعصب و شدید برخورد میکنه، لذا عمران خان کسی است که به گونه سخنگوی امارت اسلامی افغانستان نیز شده بود و رابطه نسبتا بهتر با طالبان پاکستانی و سایر گروه‌های توریستی هم داره. لذا به خاطر اینکه یک فضا و جغرافیای مستریح‌تر برای گروه‌های توریستی به وجود بیاید، عمران خان از همه حال آقای خلیجات به گونه ای میخواهد به اراده و حوزه اقتدار خود نگاه بکنه با این صحبت ها، در حالی که اینها هیچ فایده ای فعلا نخواهد داشت مگر اینکه بحران در پاکستان فوق العاده از کنترل خارج بشه و خطر فروپاشی حکومت و ساختارهایی که دولتی به وجود بیاید. تمام این بحث ها به خاطر این است که زمینه ها و فرصت های از همین امروز آماده بکنن اگر کدام تغییری در پاکستان وجود آمد و آدم‌های جدیدی در نظام قدرت آمد، زمینه و بستر بوتان وجود داشته باشد که آقای خلیلزاد و همفکران آقای خلیلزاد بتوانند در این منطقه حضورشان را همیشه داشته باشند و نقش خود را برای کنترل تمام تحولات منطقوی همچنان ادامه بدهند.
خب شرایط پاکستان های دکتر این روزها به گونه‌ای هست که احتمال فروپاشی دولت فعلی پاکستان وجود داشته باشه و مجدداً آقای عمران خان قدرت را در پاکستان به دست بگیره؟
آنچه که امروز پاکستان تجربه میکنه دیروز و در گذشته تجربه نکرده. امروز عملاً گروه های توریستی در پاکستان عملیات نظامی میکنند، انتحار میکنند و موج از جوانان و کسانی به نام طرفداری از عمران خان دست به شورش و بلوا دادند. لذا هر لحظه احتمال این است که این گونه طغیان ها همگانی و سراسری بشه در پاکستان با بدون شک زمینه عزل و زمینه فروپاشی عزل حاکمان فعلی و زمینه فروپاشی ساختار نظام محتمل است. و این خاطر هم هست که همه نگران شدن و میخواهند برای روزهای آینده در اینجا کدام جای پای دیگر را داشته باشند. آهسته آهسته آنچه که در پاکستان علاوه بر فروپاشی اقتصادی و توقف انکشاف و توسعه اقتصادی حالا به وجود آمده است، چنین خیزش ها و طغیان ها میتواند سبب ایجاد یک تحول سیاسی کلان در حوزه پاکستان باشد، مگر اینکه حکومت پاکستان با اتکا به ارزوی پاکستان مدت دیگر نیز دوام بیاوره. آنچه که ما میشنویم و از طریق رسانه ها انعکاس میاد برای آینده پاکستان خوب نیست.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
با آرزوی بهترین اوقات و لحظات از شما درخواست میکنیم که همچنان با ما در ادامه نشرات همراه باشین.
از مزار تو باز برگشتم تلخ و آشفته و پریشان حال.
من از اینجا چه میخواهم نمیدانم.
پیش چشمان من مجسم شد.
من اینجا ریشه در خاکم.
روزهای قشنگ و دور وصال.
من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمی‌افشانم.
خاک اولیا.
یا رب دل پاک و جان آگاه هم ده، یا رب دل پاک و جان آگاه هم ده، آه شب و گریه سحرگاه هم ده. در راه خود اول ز خودم بی خود کن، بی خود چو شدم ز خود به خود راه هم ده. به نام او آغاز میکنیم که دل پاک و جان آگاه من دهد، خدای خوب و مهربان. سلام به شما شنونده های عزیز و یاران همراه، مردم عزیز افغانستان. شما شنونده برنامه خاک اولیا هستید. در این برنامه با زندگی، شخصیت و آثار بزرگانی میپردازیم که مزارشان در افغانستان است. اولیای خدا یعنی دوستان خدا، کسانی که خصلت‌ها و صفات‌های نیکو دارند، عارفانی که عمرشان را با پرهیزگاری و در راه معرفت و شناخت خداوند سپری می‌کنند و رفتار و گفتارشان مطابق آیات قرآن کریم، سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگان دینی است. خاک اولیا یعنی جایی که تعدادی از اولیای خدا در آنجا دفن باشند. شهر هرات را به دلیل اینکه مزار تعدادی از عالمان و عارفان مشهور در آنجا هست، خاک اولیا میگویند. از جمله خواجه عبدالله انصاری، امام فخر رازی، خواجه غلطان ولی و مولانا حسین واعظ کاشفی. اما ما در این برنامه با دانشمندان، ادبا و هنرمندان بزرگی میپردازیم که خاک و مزارشان در افغانستان است. برنامه اول را هم اختصاص میدهیم به خواجه عبدالله انصاری، مشهور به پیر هرات. الهی، هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت، هر چه غیر از تو بود بینداخت. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ دوستان، بسیاری از ما و شما خواجه عبدالله انصاری را با دعاها و مناجات هایی که از او باقی مانده می شناسیم. ابو اسماعیل عبدالله ابن ابی منصور محمد در دوم ماه شعبان سال 396 هجری قمری در هرات به دنیا آمد. در همین شهر زندگی کرد و در 22 ذی‌الحجه سال 481 هجری قمری در همین شهر درگذشت. این عارف نامی به پیر هرات، پیر انصار، خواجه عبدالله انصاری و انصاری هروی معروف بوده است. وی از اعقاب و نوادگان ابو ایوب انصاری از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. از کودکی زبان گویا و طبعی توانا داشت و به فارسی و عربی شعر می سرود. رباعیات بجا مانده از او بسیار فاخر و دلنشینند. دوستان عزیز، اینک در ادامه برنامه با هم صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای نزهت را می‌شنویم.
طوری که حافظ ذهبی، شمس الدین ذهبی، محمد ابن احمد، متوفای 478 هجری، کتاب خیلی معروف دارد در رابطه با اعلام و در رابطه با شخصیت‌ها معرفی میکنه، میگه شیخ الاسلام، امام قدوه، امامی که دیگران با تأسی از او به پیش میروند، از او به حیث قدوه و اسوه خود استفاده کردند. حافظ بزرگ حدیث، ابو اسماعیل عبدالله ابن محمد انصاری هروی، از نسل شخصیت بزرگ و مجاهد خیلی بزرگ ابو ایوب انصاری. بی خاطر انصاری میگویند که نسب ایشان میرسه به ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری اسمش خالد ابن زید هست، خالد ابن زید ابن کلیب انصاری از خزرج، یکی از دو تیره عرب که در مدینه در یثرب زندگی میکردند، اوس و خزرج. رسول گرامی اسلام وقتی که به مدینه تشریف آوردند در سفر هجرت، قبل از همه در خانه ابو ایوب انصاری مهمان بودند. داستان مهمان نوازی ایشان خیلی مشهور و معروف است که از رسول گرامی اسلام چطور پذیرایی کردند.
خواجه عبدالله انصاری درباره خودش نوشته است: 4 ساله بودم که به دبستان شدم و 9 ساله املا می نوشتم و شعر می گفتم. 14 ساله بودم که مرا به مجلس نشاندند و دیگران بر من حسد می کردند. خواجه نوجوان بود که پدرش به بلخ مهاجرت کرد و وی تحت سرپرستی شیخ عمو که از عارفان بنام بود پرورش یافت. وقتی سلطان مسعود غزنوی ولیعهد و حاکم هرات بود، وی 12 ساله بود. خواجه عبدالله حافظه قوی داشت و اشعار و احادیث زیادی را حفظ کرده بود. او درباره نحوه درس خواندن و تلاش خود می گوید: همه روزه بنوشتمی و روزگار خود بخش کرده بودم، چنان که مرا هیچ فراغت نبودی. بامدادی به مقری شدمی به قرآن خواندن، چون باز آمدی به درس مشغول شدمی. به شب در چراغ حدیث می نوشتمی و فراغت نان خوردن نبودی. مادر من نان پاره لقمه کرده بودی و در دهان من می نهادی در میان نوشتن. حق سبحانه و تعالی مرا حفظی داده بود که هر چه زیر قلم من گذشتی مرا حفظ شدی. بله دوستان، خواجه عبدالله انصاری در حدود 70,000 بیت شعر فارسی و 100,000 بیت شعر عربی از معاصران و متقدمان خود از بر کرده بود. در مقدمه کتاب طبقات و صوفیه انصاری درباره نبوغ و هوش خواجه عبدالله می‌خوانیم: عبدالله در 14 سالگی بدان پای رسید که بر منبر آمد و مجلس گفت. قدرت حافظه او بدان حد بود که بیش از 70,000 و بر روایتی 100,000 بیت تازی از شعرای متقدم و متأخر عرب از بر داشت. بله دوستان، خواجه عبدالله انصاری دو بار قصد سفر حج کرد. یک بار تا شهر ری رفت، سفر را نیمه تمام گذاشت و برگشت. بار دیگر تا بغداد رفت و از ادامه سفر منصرف شد. در این سفرها بود که موفق شد شیخ ابوالحسن خرقانی را ملاقات کند. او دو بار به دیدار شیخ ابوالحسن خرقانی رفت. این دیدارها تأثیر زیادی در منش، شخصیت و روحیات او داشته است. خرقانی شیخ بی سواد و سال خورده ای بود که رموز حقیقت می دانست و اسرار دل خواجه را می خواند و پرسش های وی را پاسخ می داد. ارادت خواجه به خرقانی تا جایی بود که درباره اش می گفت: اگر من خرقانی را ندیدمی حقیقت ندانستمی و همواره این با آن در می آمیختمی، یعنی نفس با حقیقت. بله، خواجه پس از دیدار خرقانی به هرات برگشت و بعد از وفات استاد حدیث خود به تدریس روی آورد. اما در سال 430 هجری قمری و سالهای پس از آن تعلیماتش مورد اتهام عده‌ای قرار گرفت و ممنوع تدریس شد. دو سال هم در تبعید به سر برد. در 38 سالگی به هرات بازگشت و بار دیگر تدریس تفسیر قرآن را شروع کرد. اما باز هم با شکایت جمعی دیگر از علما 5 ماه زندان و سپس تبعید شد. هیچ کدام از رنج ها و سختی هایی که بر خواجه عبدالله وارد شد خللی در اهداف و اعتقادات او ایجاد نکرد. وی پس از آزادی با شور و اشتیاق جلساتش را برپا می کرد. در مقدمه طبقات و صوفیه درباره این روزگار او می خوانیم: کار او هر روز در هرات بالا می گرفت و املای حدیث می پرداخت. در خانقاه شیخ عمو تذکیر می کرد و در جایگاه استاد خیش امام یحیی عمار مجلس می گفت. مریدان و حاضران را موعظه و ارشاد می کرد. مخالفان و مبتدعان را بی باکانه مورد حمله قرار می داد و با سخت گیری هایش عرصه را بر آنان تنگ می کرد. کم کم مخالفت نهایی و بدگویی از شیخ الاسلام جای خیش را به توطئه و اتهامات ناروا داد و اراده کشتن او داد. نتیجه این توطئه ها گاهی به تبعید و زمانی به نفی بلد و وقتی با من او از مجلس گفتن می انجامید. دوستان عزیز، اینک با هم صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای هروی را می‌شنویم.
زمان هجرت حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره، نخستین بار یا بار اول زمانی که به مدینه شریف تشریف فرما میشن، به خانه حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه در اونجا اقامت اختیار میکنند. یعنی این شرافت و این عزت داده میشه به جد بزرگوار حضرت پیر هرات خواجه عبدالله انصاری قدس الله سره العزیز، که میزبان بهترین عالم و سرور و سالار کائنات میشن جناب حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت خواجه عبدالله انصاری دقیقا بعد از نو پشت به خود حضرت ابو ایوب انصاری، صاحب رحل پیامبر علیه الصلاه و السلام و میزبان حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میرسند. و روایت بسیار جالب هست در خور بیان و در خور ستایش که اشاره داره به جایگاه بصرفی و مقام والای حضرت خواجه عبدالله انصاری، که گویا زمانی که حضرت پیامبر علیه الصلاه و السلام به خانه ابو ایوب انصاری مشرف شدند، در اونجا به حق حضرت ابو ایوب انصاری دعای خیر کردند و گفتند که از خاندان تو و از ذریه تو و از فرزندان تو کسی متولد خواهد شد، کسی به دنیا خواهد آمد که آوازه از او و نام از او جهان اسلام فرا خواهد گرفت.
با تمام سختی ها و سخت گیری هایی که بر خواجه عبدالله انصاری گذشته بود، روز به روز بر شهرتش در قلمرو حکومت عباسی و سلجوقی افزوده می شد. دشمنان خواجه تلاش کردند تا در حضور آلپرسلان و وزیر و نظام الملک مجلس بحث و جدلی با او برپا کنند و بار دیگر موفق به تبعید او شوند. در نهایت وزیر در سیاست خود تجدید نظر کرد و حمایت از محدثان را در پیش گرفت. بعد از آن خواجه همچنان به وعظ و تدریس و ارشاد در هرات می پرداخت و با وجود مخالفت ها و دشمنی های بسیاری که با او می شد، روز به روز اعتبار و قدر و منزلتش بیشتر می شد، تا جایی که در سال 461 هجری قمری به پیشنهاد نظام الملک خلیفه القائم عباسی خلعتی برای خواجه عبدالله انصاری فرستاد. سالهای پایانی زندگی پیر هرات در اوج شهرت و رنج بیماری گذشت. در 66 سالگی به مرض سختی گرفتار شد و بیناییش کاهش پیدا کرد. با این حال مجالس تدریس و حدیث گفتن را ترک نگفت. حتی پس از 74 سالگی که به طور کامل بینایی خود را از دست داد، نیز با تفسیر قرآن کریم و تعالیم خود ادامه می داد و شاگردانش درسهایش را می نوشتند. در همین سالها کتاب منازل السائرین را به زبان عربی برای شاگردانش املا کرد و خلیفه المقتدا لقب شیخ الاسلام را به او داد و خلعتی را برای او فرستاد. سرانجام در روز جمعه 22 ذی الحجه سال 481 هجری قمری و در 82 سالگی در هرات دار فانی را ودا گفت و در مجاورت خانقاه شیخ عمو به خاک سپرده شد. مزار خواجه عبدالله انصاری را در سال 829 هجری قمری شاهرخ میرزای تیموری آباد کرد، که از ابتدا تا به امروز به زیارتگاهی برای علاقمندان عرفان و ارادتمندان پیر هرات تبدیل شده است. خب دوستان عزیز شنونده، درباره حاج عبدالله انصاری و آثار وی در برنامه بعد سخن خواهیم گفت. تا آن زمان همه شما را به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، در ماه پربرکت رمضان در کنار شما دوستان عزیز هستیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه شما سروران ارجمند داریم. در ماهی هستیم که نفسهای شما عبادت است، همچنان افتخار بتین و ما را همراهی بفرمایین.
ضیافتی برپاست و ندای دعوت بلند است و در خانه یار باز است و دل ما مشتاق و آماده حضور. مهمانای ماه رمضان، دعوت شده های ضیافت الهی، نماز و روزه هایتان قبول. بازم یک ماه مبارک دیگه و دسترخوان‌های پربرکت سحر و افطار. باز هم صدای دلانگیز ربنا، باز هم عطر نوروز بندگی خدا و فرصت سلام به صاحب خانه این ماه. سلام بر ماه رمضان، ماه خوب بندگی، ماه استغفار و توبه و نیایش.
بالشوق فتحنا الأبواب
يا رمضان يا رمضان،
جئت فجاء الخير وطاب
يا رمضان يا رمضان،
تنزل فيك الرحمات تغمرنا بالبركات، ما أجملها لحظات، أهلا أهلا رمضان. تهليل وتسابيح وصيام وتراويح، للجنات مفاتيح، أهلا أهلا رمضان.
میگن مهمان حبیب خداست و چه لذتی بیشتر از ای که دوست و همنشین خالقت باشی، معبودی که عاشق بنده های خودشه و نعمتهایشه بر اونا تمام و کمال سر دسترخان میاره.
روایت از روز اول ماه رمضان، حضرت امیر سلام الله علیه خطبه خواندند و در اون خطبه این بیان بلند رو درباره ماه مبارک